اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی
محمد
و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب بیان شد که چهار مذهب، چهار دیدگاه به اخباری ها نسبت داده شده: توقف، احتیاط، حرمت ظاهری، حرمت واقعی. داشتیم تفاوت حرمت واقعی و ظاهری رو توضیح میدادیم که چه تفاوت های محتمله، که اینا مثلا اونه که گفتن حرمت واقعی مرادشون چیه، اونه که گفتن حرمت ظاهری مرادشون چیه. آخرین تفاوتی این شد، گفتیم اونایی که میگن حرمت واقعی مرادشون اینه که حرمتی ماورای اون حرمت واقعی اگر وجود داشته باشه نیست، یعنی اگر مشکلی هم باشه همون حرام واقعی در فرض وجوده. اگه واقعا حرام واقعی بود ارتکاب شبهه مستلزم عقابه، اگر واقعا حرام نبود ارتکاب شبهه استلزامی برای عقاب نداره، مستلزم عقاب نیست. این تبیینی بود که آخرش. بعد مرحوم شیخ ادامه میدن این بحث رو، میگن طبق این تبیین کلام این اخباری ها شبیه به کلام ما میشه که قبلا گفتیم این امر به اجتنابی که در شبهات داریم امر ارشادیه، ماورای مرشد و الی مفسده و مصلحت مجزایی ندار، تماما برای اون دوری از مفسده محتمله، برای دوری از هلاک محتمله. اگر واقعا مفسده‌ای باشه عقابی باشه، به خاطر اون عقاب میشه، اگر نباشه عقابی در کار نیست. این خصوصیات ارشادیتی که گفتیم دقیقا این اخباری ها هم ندارن. فقط قبلا توضیح دادیم که به نظر ما در فرض شبهات تحریمی فقدان نص این اجتناب یک امر رجحانداریه، راجعیه، لازم نیست. اما این اخباری ها میگن احتیاط امر لازمیه. نتیجهش هم این میشه طبق مبنای ما اگر شخص احتیاط نکرد حرام واقعی هم اتفاقا بود عقاب نمیشه، فقط تو اون مفسده دنیویش میفته، مفسده دنیوی حرام، چون هر حرام ملازمه با مفسده است دیگه، وجود مفسده موجب حرمت شده. اون مفسده دنیوی که متوقف برای علم و جهل نیست، مثلا فرض کنید کسی شراب بخوره مست میشه، ربطی به علم و جهل نداره دیگه. اون مفسده دنیویه که متوقف بر علم و جهل نیست اون برش مترتب میشه، اما عقابی در کار نیست. اما این اخباری ها نتیجه حرفشون اینه اگر واقعا اون فعل حرام بود عقاب هم هست، عقاب هم هست، نتیجه حرفشون اینه. اما عقاب مطلق نیست، مقید بینه که این فعل واقعا حرام باشه یا نباشه. از طرف مقابل اینا قائلن به چی؟ قائلن به این که اگر شخصی بیاد فعل مشتبه رو ترک کنه واقعا این فعل مشتبه حرام نباشه. اگه قبلی هاتون باشه قبلا گفتیم امکان داره کسی قائل بشه به این که ثواب مترتبه، از باب چی؟ ثواب مترتبه از باب انقیاد، از باب اطاعت نیست، چون فرض نه واقعا اجتناب از حرام نکرده، واقعا اجتناب از که حرامی در کار نیست. این طرف به خاطر احتمال حرمت اومد اجتناب کرد، این نشون دهنده اون روحیه به قول معروف تعبد این شخصه به خاطر این انقیادش. این هم قبلا توضیح دادیم که تلازمی وجود نداره، دقت کنید، تلازمی وجود نداره بین این که انجام عملی موجب استحقاق ثواب بشه از باب انقیاد و ترکش حتما استحقاق عقاب بیاره، همچنین تلازمی نیست. میتونه یه فعلی، یه کاری انجامش موجب استحقاق ثواب باشه اما ترکش استحقاق عقاب نیاره. مثل این بحث ما همینه. فرض کنیم یک شیء مشتبه الحرمته، واقعا حرام نیست، اگه کسی اجتنابش کنه از باب انقیاد ثواب داره، اگه کسی مرتکب بشه عقاب نداره چون واقعا حرام نبوده، مگر از باب تجری، مگر اینکه بگه آقا تجری کرده، که شیخ میگه تو بحث قطع ما گفتیم حتی در فرضی که طرف یقین داره، قطع 100% داره فلان کار حرام، اما واقعا حرام نیست، جهل مرکب داره، مرتکبم بشه بعدم واقعا معلوم بشه که حرام نبوده، قبلا گفتیم این حرمت نداره، تجری حرام نیست، چه برسه به بحث ما که یقین 100% نمیده، شبه هست دیگه. نهایتا از باب شبهه اخباری ها غالب احتیاط هم، فرض کن ما غالب احتیاط شدیم اما غالب حرمت واقعی که نشده، اونجا قطع داشت 100% بود اما جهل مرکب بود، اونجا گفتید که این قطعش مستلزم نمیشود که تجری حرام بشه، به طریق اولا اگر این احتیاط رو هم ترک کنه واقعا حرام نباشه، این تجریش حرمتی نداره. این همین اشاره مطلب زاهدی که قبلا نگفتید، همین اشاره به همون مطلب قبل ذره بیشتر تمام بود. بله
ما گفتیم حاکم در استحقاق ثواب عقاب دیگه، خب توی تجری نوعه در واقع مرحوم شیخ خوینا معلوم میشه که چرا اونی عقاب نداره، اما توی انقیاد که میگیم ثواب داره این میدار که دقیقش روشنه، چرا طبق همون مبنایی که میگیم تجری عقاب نداره،
چون ثواب میگیم آقا فضل خدا زیاد، با توجه به آیات مختلف که من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یتوب علیهم، مثلا همانند روایات که آیات که حتی بیان میکنه اگر کسی معصیت انجام بده مثلش اونم مشروط به عدم توبه، یه فهمیده که خدا فضل زیاده اقلا اوکی حالا اوکی اینا من خیلی دوست ندارم از الفاظ خارجی استفاده کنم، این حالا عربی دیگه گیر به عربی لده دیگه،
دیروز توی خبر 23 همین دور شده یکی داشت باقی قلومدی حتی داده رو گفتش آره من تو اگر قرار شده عرب یه نفر غیر کمی غیر فارسی استفاده کنه بهش تذکر بده، مثلا تذکر چیه؟ دلم میگم بهش آرش خود تذکر دارینی تذکر رو دقیقا توضیح بده،
نه مراد عربی نیست، مراد
تقوام توبیخش میکنم،
نه نه اصلا عربی مشکل نداره چون عربی و فارسی با هم عجین شدن، قابل تفکیک از هم نیستن، اونا دیگه اونا ببین اون کلمات ثقیلی که با کار میبرن کلماتی که دیگه اصلا مردم نمیفهمن اینا چی میگن، در حقیقت دارن انگار یه زبان جدید حرف میزنن، خیلی سخته
عربی هستن
عربی طوری انگلیسی و فرانسوی و اینا رو یه مقداریم خیلی زیاد شده، حالا تو کل فضای مجازی که هیچی مغازه همه رو ببین اسمشون همه خارجیه، انگلیسی رو نمیدونم چیچی لند همه لند گذاشتن تایی نمیدونم چیچی رو هپی لند و منشه چیچی رو شهر خوش شادی چه؟ شهر جدید دیگه
لندن
خب حالا حالا دقت کن مرتا کی میخونه؟ های میهن خب بخون بریم
میاد
آقای مطیع آقای حقیقت هم داری چیزایی می نیست
حقیقت خواهید
خیبت هم در لحاظ خواهید در لحاظ خواهید اصلا ما دیروز ترمون بچه ها بخون بچه همون 14-15 سال شد بچه خود بگم صحبت میکردم بهش میگفتم که بس هم گفت این مجازه میگن افتادشون وایس بفرستید وایس بفرستید هم وایس نگو دیگه بگو صدا گفت صدا ورد گفتم بگو آقا صوت صوت عربیه دیگه صدا هم عربیه دیگه عربی نیه اصلا فارسی صاد نداره اصل اینا معمولا عربیه عربی معمولا حالا شاید احتمال داره احتمال داره نیا کن اساس عربی فارسی اصلش صاد نداره حالا بعید نیست خیلی از این کلمات مثل صابون اینا فارسی باشه اما به مرور چون تو عربی هم استعمال شده با صاد و مدت طولانی هم عرب مثلا حکومت بنی العباس و اینا مثلا زمام دار بودن نوشتارش تغییر کرده بعید نیست نوشتنش تغییر کرده آره خیلی اینا مصاد مثلا زاد اینا خیلی شما نداریم توی حروف فارسی قدیم ما نداریم دارو اینا بعد از اینکه فارسی و عربی عجین شدن پار فعل نه حالا شاید داشتیم نه فعل رو داشتیم دیم فعل رو داشتیم فعل بوده کیفم باید بیاری آقا همش اسمم توتا خب آقای مرخا بگو قلعه الله هاز القائل اعتمده میگه آیه حتی دادال جلسه باید دعوت کنه حالا این انتقاد بود یا پیشنهاد بود باید انتقاد میکنه میگه آقا چقدر برخ هاشیه رفت
خب
بله حالا به مناسبت چیزه ولادت دیگه حالا طوری نیست خب نداره نه
خب این بعده چجوری
یه دیگه بفهم
من عند الامر الاهلية والنبي
فاضل
آره همون حرمت واقعی با این تفسیری که شیخ آخرش گفت
یکی چی میگه منظور چی شده
منظور همون سکت از سفر شست رو کنم نه البته اون ملخص و جواب رو نمیخواد اشاره کنم چی؟ نه اونو نمیخواد بگه چون اونجا مرحوم شیخ وقت گفت ارشاد خواست نتیجه بگیره که دیگه اینا رجحان دارن فقط الزامی نیستن اینا آخر میخواست نتیجه بگیره دیگه وگرنه الزام رو قبول نکرد این ظاهرا همین فقط اشاره به همین تنبیه دو تنبیه سوم باشه همین تنبیه قبلی که زیلش گفت که آقا اینا مثلا مقصد این جدایی نداره مثلا جدایی نداره حالا به اونام شما زدی مشکل نداره خب بله
مقابل آقا طبیب رو لایتر اصلا برای موافقت و مخالفت و عدم مایتر اصلا برای نفس فعل رو نمارا ببینی او ترکی نمولت میکنه هم رو نمازی که به خودش این چیز نداره تحقیل اصلی میخواست
نه واضح
نه برای اشتاده من سلامات شخص علا بچه نوزوی که آفی برد آقا طبیب علا بچه نوزوی لال اولویتی که همه را به قائل ولی که ارشاد که میگن ارشاد حالات استعفاب و مثلا چیزی نیستش بدون اولوی لاخت بس اولوی از باشه برم بسه لجوم هم هستش ارشاد این اشاره زاسته
خب
و اما مویزنت برای نفس نیست یا فلیزه اولا تلخص همه
تلخص تلخص نداره تخلص خب اون تلخص چیز دیگه
اون
تلخص توی همون بحث چیز میگفتن بهش میگن تلخص، که توی اسم برکش میذاره میگن تخلص، میگن اونا
تخلص
یعنی چی اونجا تعبیرش؟ یعنی خلاصه شده یه تخلص اونم با ساده خب میگم آقا تخلصش اینه، تخلصش اینه یا تلخصش اینه؟ خب بله میگه اینا به قول من قالب لزوم هست، اما نمیگن که لزومش لزوم مولویه، میگن لزومش لزوم ارشادیه، کما اینکه لزوم استحباب میتونه مولوی باشه میتونه ارشادی باشه، لزوم هم میتونه مولوی باشه میتونه ارشادی باشه.
در مقابل
بله
که
بر
خودش چیزی نیست،
بر
خودش
عالیه. بله فقط تخلص داره، تخلص برای رهایی، فارسی بخوایم بگیم رهایی. بله
نه فاعلومی از تخلص رو به نهایت هر که که نمایتا و علیه کنه سرکور و مسلوب هم از آملا تمامیت که اون کسی که ایجاد انجام میده بله مرد هست مثل این که چیزی احتمال دارم که ترکش مسئول باشه در مورده رو این ترک کرد و یه در اون بگن این مثل یا به استحقا علیه مسئول هستن و اما ترک و اون ترک انتیاد این انجامش که ترکش فلیشه دیده از تجربی به اتکال و مرکتب و یکی رو مفهوم دارم این مورده دیده که احتمال مرکوزیت داره و اتا بوده تجربی از این باقی بسان و ما در این در اون حرمت تجربی علا حاضر و مسئله مورده دیده یقینی بکنش
دیده می
بله عرفت که مثلا به وجهت الهه علا مناقشه تر
بله
اما مناقشه تر بیرون به تجاری ما اعظم نزاره
خوب باید نیاخا درست بده یه دفعه روزی درست ها ببود خواه روزی جهر صفحه میخونه بله اشکال نداره شما روزی دیگه به من میگید آقا درست بده خودت بیا درست بده
اونجا
ما میگفتیم تجاری حرام نیست به طریق حالا جایی که احتیاط و آقا اصلا واقع نمیدونه میگه شاید واقع باشه به خاطر اینکه شاید واقعا حرام باشه احتیاطا ترکش کن اینجا به طریق اولا دیگه تجربه حرمت نداره تجربه
ولی واقعا بالاخره داشت
واقعا واقعش حلال بود اینجا فرض اینه که واقعا حلاله با این فرض بگیریم آره اگه فرض بگیریم واقع حلال است با این فرض بگیریم واقع حلال است اما این نمیدونه واقع حلاله فکر احتمال میده واقع حرمت بشه این اونجا همون اونجا قطعه به حرمت بود اونجا قطعه به حرمت بود با این فرض که واقع حلاله اینجا میگیم احتمال حرمت با این فرض که واقع حلاله داریم تنظیر میکنیم دیگه مقایسه میکنیم اگه نگیری که معنا نداره اصلا هم میدونیم بگیم دیگه اصلا تنظیر معنا پیدا نمیکنه شما نمیتونید تنظیر کنیم بگیم مثل بحث قطع از به طریق حرمت بله 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 این همین واضحه این مسلمه تو این شک نکنه آقا خب
الله یعظم من تسلیم استقال توابر امیاده به فعل احتیاط استقال و یعظم به فعل احتیاط و تجربی به اقدام الان ما یک شبه کنم محبوزا فهمت که این که در اون مسلم شدش که ثواب بر امیاد هستش به حاضر انجامش لازمش نیست که بر ترکش هم بخواهی
عدو
به
تجربیه مثلا
ما
یه احتمال بود لازمه هر رو لازمه اصلا باید ظاهرش باشه قرینه برشتاری میخواست قرینه اولویتی چرا؟ قرآن اولویتی؟ نه نه شما یه بحث دیگه داره
میگه
نه
دارم
یه
لازمه
این
نیست
میگم چرا
لازمه این نیست میشه لازمه این نیست کشیم مولا لازمه این نیست که وقتی گرفته چه فرق بگیره استخدام ثواب از این
بابا اینقیاد ما استخدام اقابل حضور تجربی مگر اینکه تو تجربی اصلی استخدام ثابت نکرده باشیم مگر اینکه بگیم خدا رحمان و رحیم و بخشنده است و
من
جا ابل حسن فلا و عشر و امثالا من جا به سیعه فلا و یزای الله مثله ها و الا من تابه و این حرف ها رو دامی بوده دیگه. اینه خدا دیگه به قول آقا رضایی چند جلسه قبلی صحبتی کرد گفت آقا ما داریم بر خدا تصمیم بگیریم از چی به خدا بچه ها چه کنیم بیه خدا خودش یادم مهربان آدم موجود مهربان بیه آدم مهربان موجود مهربانی آدم دیگه
آره کسی که
اونجا قبول داشته باشه اینجا معلوم نیست احتمال داره چون تلازم من باز نیست شما شاید کسی در فرض قطع قائل بشه به حرمت تجربی اما در فرض احتمال و حرمت با اینکه قائل به احتیاط هم واجب و وجوب احتیاط هم هست اما تو تجربی رو حرام نداره تلازم نیست بین این دو چون قطع با احتمال و حرمت فرقه این اون برش تلازم هست یعنی اگر کسی در فرض قائل به عدم حرمت تجربی بشه به طریق اولا در فرض احتمال قائل به حرمت تجربی نمیتونه بشه هم اون برنیست حالا مگه این که کسی یه بیان دیگه ای بگه بدین خراب کنه عدم ملازمه اینجا حرف دیگه ایه
عدم
ملازمه
ثابت نمیشه مگر با همون
قیاس کلی نه عدم ملازمه اصلا یه چیز دیگه
میخواد عدم ملازمه ثابت نمیشه مگر با همون قیاس کلی
گفته آره دیگه اونو قبول داره که مبنای خودش داره میگه دیگه طبق مبنای خودش داره میگه حتی طبق مبنای خودش هم نگید طبق مبنای اون اخباری داره میگه چون ما بحثمون اصلا تو قطع الان نبود بحثمون تو احتمال و حرمت بود گفتیم برخی اخباری ها در فرض احتمال و حرمت قائلن به این که استحقاق عقاب متوقف برای که این فعل واقعا حرام باشه اگه این فعل واقعا حرام نباشه ترک احتیاط موجب استحقاق عقاب نیست برخی اخباری ها قائلن میگیم همین اخباری هم میتونن از طرف مقابل قائل بشن که احتیاط کردن موجب استحقاق ثوابه و این تلازمی وجود نداره که از این طرف که استحقاق ثواب میگن از اون طرف هم حتما استحقاق عقاب بگن اصلا بحث قطع و کنارم بذاریم بحث روشنه بحث واضحه فقط بحث قطع رو برای اینکه طبق مبنای خودش مرحوم شیخ بحث واضح تر بشه اشاره کرد درسته؟ خب الخامس نکته ندارم رو خام نه مسلم این نیست این ماندگار بریم پنجمی پس اجازه بدید اجازه میدید بخونیم یا نه چی؟
از این مواز دوستان
بله
خدمت
خب تنبیه پنجم یه تنبیهی که بعدنم مفصل چندین بار انشاءالله تو وقت استصحاب بیشتر البته خواهیم خون در باب اینه که ما میگیم اصل اباحه در شبهات تحریمی فقدان نسل جاریه جریان اصل اباحه منوط به اینه که اصل حاکمی وجود نداشته باشه قاعده است دیگه همه اصول عملیه مبتنی بر این جریانشون که اصل حاکم در کار نباشه ما مثال بزنیم حالا توضیح میدم ببینید ما اون جدید بود اینا جدید بود اون یکی آمید اون یکی
از نقطه ای که اینا رو حالا بخواهیم بگیم میگیم جریان اصل اباحه متوقف بر نبود اصل حاکم
اینو باید توضیح بدیم این مختصری مختصرش اینجا رو برای استحاب اونجا خواهیم
ما یه بحثی داریم میخوایم بگیم که آقا اصل جو بگیم اگه یادتون باشه در رابطه بین امارات و اصول چی گفتیم؟ بگید در رابطه این اساس امارات و اصول گفتیم امارات حاکمه بر
که البته اگه یادتون باشه گفتیم دلیلش اینه، دلیل امارات دلیل حاکم بر دلیله، چون گفتیم بحث
حکومت رابطه بین دو دلیل.
یعنی چی؟ یعنی میاد موضوعه، یعنی میاد دلیل اماره موضوعه اصل رو منتقی میکنه.
اینا قبلن گفته بودیم یادتونه، توضیح دادیم گفتیم موضوعش عدم العلمه، امارات دلیل اعتبار اماره، میاد جعل علم میکنه و اون موضوعش منتقی میشه. البته گفتیم تعبدن و تنزیلن، نه واقعا و بشتا
این حاکم شد؟
بیاییم میگیم حکومت
حکومت
بگیم حالت ادعایی
نبوده
ادعایی دیگه اینجا
این بروده.
نه نه
عدم العلم اینم بیان،
نه عدم العلم علم نیست که موجب علم نمیشه، اماره که زن مرتبط کلمه میشه.
خب یه بحثی داریم، یه تعبیری داریم تو بحث از رابطه بین اصول، رابطه بین اصول عملیه، یه تعبیر اونجا بیان میکنی بعد تعابیر هست که میگه رابطه بین اصول حکومت برخی اصول نسبت به برخی دیگر حکومت داره.
آیا حکومت اونجا مراد چیه؟ حالا یه بس مفصلی داره اونجا باید بخونی که مراد از حکومت که داره، میگه این همین تعبیره یا اصطلاح دیگه یه خیلی واضح نیست که آیا همین تعبیره، یعنی دارید میگه خروج موضوعی البته به تنزیل حکومت مدیر، آیا اینه یا نه؟ اون جدا، اونو باید مفصل بخونیم.
فقط این حکومتی که ما میگیم بعد اصول نسبت به بعد دیگر حکومت دارن، یکی از اصلی ترین وجودی که بیان کردن گفتن تقدیم اصل جاری در سبب بر اصل جاری در مسبب.
تقدیم اصل سببی بر مسببی هم میگن، تقدیم اصل سببی بر مسببی تعبیر دقیقش اینه، اصل جاری در سبب مقدمه بر اصل جاری در مسبب.
اگه یادتون باشه مثال میزنن به اصل جاری در سبب بر اصل جاری در مسبب، به چی؟ مثالی که میزنن چیه؟ مثالش یادتونه؟
اصل سببی مسببی. قبلا تو الان اصلا گوش نکرد نشدی از سبب مسببی؟
این که یه آبی رو مثلا خوب. بدید لباسی باشه
خب
بس همون مثال بگید. ببینید یک آبی داریم مستصحب و تحار، یه لباسی داریم مستصحب و نجاست.
حالت سابقه این لباس نجاست، حالت سابقه این آب تحارته.
بعد این لباس رو با آب شده میشه، آیا این لباس پاکه؟ اینجا میگیم دو تحصیل شده، یه استصحاب طهارت ما که نتیجهش میشه طهارت لباس، اثرش اینه، یه استصحاب نجاست لباس.
دو تا اصل داریم، یک استصحاب نجاست لباس، یک استصحاب طهارت ما که نتیجهش به طهارت لباس. خب این دو تا تعارض دارن، اما میگیم این استصحاب طهارت مقدم بر استصحاب نجاست. چرا؟ چون اصل سببیه. یعنی چه اصل سببیه؟ یعنی منشأ شک در نجاست لباس اصل شستن چیه؟ منشأش چیه؟ چرا شما شک کردی این لباس بعد از این که با این آب شسته شد نجسه یا پاک؟ به خاطر اینکه نمیدونی آب پاکی یا نجس. اگر بدانی آب پاکی شکی نداری که با آب پاک اگر لباس نجسی شسته شود پاک میشود. اگر چی باشه؟ اگر این آب نجس باشه، لباس نجسی که با آب شسته می شود پاک نمی شود.
پس وقتی منشأ شک در نجاست لباس پس از شستشو طهارت ماء، اما برعکس نیست،
برعکس نیست. شما چرا شکی در طهارت آب دارید؟ به خاطر لباسه نیست. شک دارید قبلا آیا مثلا حیوانی چیزی دست خونی خونی چیزی توی ریخته یا نه، اصلا وقتی به این لباس نداره منشأ شک شما چیز دیگری است. وقتی منشأ شک اینجا اصل جاری در منشأ شک میشه مقدم بر اصل جاری در نفس شک، یا به عبارت اخرى اصل جاری در سبب مقدم بر اصل جاری در مسبب. این تعبیری که اونجا داره. خب این بحثی که مفصل در جایگاه خودش در بحث تعارض اصول انتهای بحث استصحاب اونجا مفصل مرحوم شیخ بحث میکنه، صورتهای دیگه ایران میگه که اونجا حرف بزنه. یه بحثی شبیه به همین میخوام اینجا مطرح کنیم. میخوام بگیم که جریان اباحه و اصل اباحه مبتنی برای که اصل حاکم وجود نداشته باشه. پس اینجا میگیم من پاک کنم میگیم جریان اصل اباحه متعقف بر نبود اصل حاکم. اگه اصل حاکم وجود داشت اصل اباحه دیگه جاری نیست. یه نکته اینجا من توضیح بدم. این اصل حاکم اگر اصل موضوعی باشه، این اصل اباحه خودش اصل چیه؟ حکمیه. چون اصل اباحه مستقیماً مجراش حکمه. آقا من شک دارم، این به قول معروف مباح یا حرام؟ مباح، مستقیماً داریم مباح. اما اگر اصل شما موضوعی باشه، یعنی بیاد تنقیح موضوع بکنه، موضوع رو مشخص بکنه، این اصل موضوعی بر اصل حکمی دائما حکومت داره. این حکومتش دائمیه. اگه گفتی چرا حکومت اصل موضوعی بر حکمی دائمیه؟ همیشه گیه چرا حکومته؟ اصل جاری در موضوع بر اصل جاری در حکم.
اصل جاری در اصل
جاری بر حکم. اصل واحد دارد. مثال بزنم. ببینید. ما میگیم که آقا یه مالی هست، شک در صحت مثلا یه بیه، نتیجه شک در صحت به شک در علیت تصرف. اگر این بیه صحیح باشه، مالی که الان ملک خودمه و تصرف درش حلاله. اگر این بیه درست نباشه، مال غیره، تصرف درش درست نیست. اینجا میبینید که استصحاب داریم اونی که نام اصل استصحاب عدم مثلا تأثیر هست که همون اصالت و اصال همش گفته میشه. از اون طرف هم میتونید چی؟ میتونید یک اصلی جاری کنید به نام اصالت و اباحه. اصل اباحه هست، شک داری در علیت تصرف یا در حرمت تصرف، اصل اباحه هست. از اون ور شک دارید که آیا این به قول معروف مال شما هست یا مال شما نیست، اصل عدم تأثیر هست. اصل عدم تأثیر هست نتیجهش چیه؟ نتیجهش نفی ملکیت. وقتی میگه اصل عدم تأثیر هست یعنی ملکیت برای شما تحقق پیدا نکرد. و اینجا یک قاعده داریم، یک حکمی داریم. حکم ما چیه؟ میگیم که آقا یجوز تصرف، یجوز تصرف فی، میگیم مثلا بگیم تعبیرش چی بیارم، مثلا میگیم حناس مسلطون علا اموال، این مردم بر اموالشون میتونن تصرف، این اموال هم موضوع مسلطون حکم. بیا آقا یجوز یا المالو یا یجوز لک التصرف فی مالک، برای تو تصرف در مالت جایز.
خب این استثناء و عدم تأثیر حق میاد موضوع رو منتفی می‌کنه، میگه مال تو نیست، در حالی که اصالت الواهی میاد حکم رو اثبات
می‌کنه. ما ادعامون اینه،
میخوایم بگیم که اصل جاری در موضوع، اصل موضوع مقدم است بر اصل حکمی دائما
همیشه بدون استثناء، در فرضی که مجراش تام باشه دیگه، در فرضی که مشکلی در جریانش وجود نداشته باشه. چرا؟ تحلیل کنید بگید دلیلش رو بگید.
با همینه که اینجا نوشتم و حرف اضافه نمیخوام بزنم.
همین حرفی که پایین نوشتم عیناً بالا میاد، فقط نیاز داریم اینو چجور به اونجا مرتبط کنیم و چفتش کنیم. بسم الله. اگر ما نگفتیم اصل سببی مقدم بر اصل مسبب، یک، مگر نمیدانیم موضوع در رتبه سبب و علت هست برای در رتبه متقدم برای که، پس اصل جاری در موضوع مقدم اصل مقدم، چون موضوع در رتبه سبب برای حکم دیگه، در رتبه سبب دیگه، هر وقت موضوع بیاد حکم هم بیاد، حکم متوقف بر موضوع، مادامی که موضوع نباشه حکمی نیست، هر وقت موضوع بیاد حکم هم میاد، یعنی وجود الحکم متوقف بر وجود الموضوعه، نفی الموضوع نفی حکم میکنه، پس حکم در حقیقت رابطش با موضوع مثل مسبب و سببه، پس اصل جاریه در موضوع میشه اصل جاریه در سبب، مقدم میشه بر اصل جاریه در حکم. ما براحت که ابواهمش میمونیم، ما تعبیر رو اینجا اصطلاح بگم بعدنم گنگ نشه گنگ نشیم، همون اصالت البراءه در فرضی که در شبهات تحریمی به کار بره بهش اصالت الواهه میگن، همون اصالت البراءه است، اما در خصوص شبهات تحریمیه بهش میگن اصالت الواهه، حالا تعبیر شیخ اصالت الواهه ما با همون تعبیر توضیح بسیم. خب اینجا هم نداره بگیم، پس چون رابطه بین موضوع و حکم رابطه سبب و مسببی است، اصل جاری در موضوع بر اصل جاری در حکم مقدمه، پس جریان اصالت الواهه که اصالت الواهه یک اصل موضوعی یا حکمی، اصل حکمی کاری به موضوع نداره، جریان اصالت الواهه که اصل حکمیه متوقف بر اینه که اصل موضوعی وجود نداشته باشه، اصل موضوعی نداشته باشه دیگه، اگه اصل موضوعی باشه نوبت به اصل حکمی نمیرسه،
چون مقدمه،
چون مقدمه دیگه، سبب مقدمه، متوقف به معنی که اصل موضوعی حاکمی وجود نداشته باشه. بله خب این تو سه خط اولشو بخونیم تا بعدن ببینیم چی میشه. الخامس ان اصالت الاباحه فی مشتبه الحکم انما هو مع عدم اصل موضوعی حاکم علیها، اصل اباحه در مشتبه الحکم همانا جاری است در صورتی که اصل موضوعی حاکمی بر اصالت الاباحه نباشه، که ما توضیح دادیم گفتیم اگر اصل موضوعی باشه، البته موضوع خود این حکم شاید گاهی وقتا اصل موضوعی اما ربطی به این نداره، مثلا شما شک دارید در اباحه یه اصلی که موضوع چیز دیگه‌ایه نه موضوع حلیت و حرمت، اصل موضوعیه، مثلا استصحاب میکنید با قول معروف ملکیت استصحاب میکنید، استصحابه که ربطی به بحث ما نداشته باشه، حالا اونش خیلی مهمه، پیچیده میشه گنگ میشه، حالا خیلی نمیخوام، چیز واضحیه اما گنگ میکنه الکی بگم، ولش کن. گفتیم که آقا اگه اصل موضوعی باشه حکومت داره. چرا؟ چون سببی حساب میشه. فلو شب کرد، مثال میزنه، فی حل اکل حیوان مع الحل به قبول تزکیه. اگه شک کنیم در حلیت خوردن حیوانی، از طرفی حل داریم که قابلیت تزکیه رو داره. مثلا گوسفندیه، میدونیم گوسفند قابلیت تزکیه داره و میدونیم هم این گوسفند رو یه ذابح مسلمانی با شرایطش، همه شرایط هم ذبح که رعایت کرد، این هم شک نداره. اما میدونیم هم این گوسفند مثلا قبل از اینکه ذبح بشه، قبل از اینکه کشته بشه، یه ظرفی بود اونجا، مثلا سگ ادرار کرده بود، رفته ادرار سگ رو خورده. نمیدونیم این که ادرار سگ رو خورد باعث میشه این حرام بشه یا حرام نشه. چون مثلا تو بحث جلال ما داریم که مثلا حیوانی که نجاست خوار بشه حرمت پیدا میکنه دیگه. خب نمیدونیم این میزانی که این میخوره مثلا باعث جلال شدنش میشه یا نه. مثلا تو این موارد اصالت الاباحه جاری، اصل حاکمی هم در کار نیست، چون شک در تزکیهش، قبول تزکیهش نداریم، شک در تحقق خارجی تزکیه هم نداریم، شک داریم مثلا این با خوردن این ادراک جلال شدیم. درسته؟ اینجا
شک داریم،
احتمال میدیم که با خوردن این جلال بشه، اما چون دلیلی نداریم اصل اباحه است. در حل حلیت خوردن حیوان با علم به این که قبول تزکیه کند، اینجا جاری میشه اصل.
خب قابلیت شده
تحقق. خب
قابلیت شده تحقق،
قابلیت اینجا داریم میگیم، قابلیت رو میگیم، تحققش هم هست، یکی خیلی فرق میکنه، اما شکل داره تحقق قابلیت اینجا بس. و این شک کفیه من جهت شکی قبول حیل تزکیه. اما اگه شک کنیم در علیت، از اون جهت که شک داریم آیا قابلیت تزکیه داره یا نه. مثلا چی؟ مثال زده خود شیخ که بعداً روش بحث میکنه، مثلا از یک خوک و یک گوسفندی یه حیوان متولد شد. این حیوان متولد شده نه قیافه خوک داره نه قیافه گوسفند، یه قیافه جدیدیه، نمیدونیم این حلاله یا حرام. قابلیت تزکیه دارد یا نداره؟ خوک قابلیت تزکیه نداره، گوسفند قابلیت تزکیه داره. یه حیوانی هست که شک در قابلیت تزکیهش داره. چه اینطوری مثال زدیم؟ مثلا تو بحث حیوانات وحشی نزدیم، چون ما توی حیوانات، حیواناتی که حلال گوشتن که اون قابلیت تزکیه دارن بحثی درشون نیست. حیوانایی هم که نجس العینن مثل سگ و خوک، اینا قابلیت تزکیه ندارن، شکی درش نیست. حیواناتی که حرام گوشتن اما نجس العین نیستن، اینا قابلیت تزکیه دارن، فقط نتیجه تزکیهشون طهارته. مثلا این ببری رو، چیز رو ذبح شرعی انجام بدن با اون شرایط، پای پوستش پاکه، نماز خونه بس دیگه ای. چون اجزاء غیر معقول اللحم حرام گوش همراه انسان باشه، نماز باطله، ربطی از نجاست و طهارتش نداره. این طاهره، یعنی بندازید توی خونه رو فرش دست خیس، اینا هیچ مشکلی نداره، اما گوشتش حلال نمیشه. درسته؟ برای همین مثال سبا و حیوانات درنده رو نزد، مثال میزنه به حیوانی که یه ماهیت جدیدیه، نمیدونیم این سگ خوکه یا گوسفند.
همه خوک و گوسفند رو مثال میزنم.
الان شما تو همین باقه وحش ها برو ببین، تو باقه وحش بین شیر و بر،
آره بعضی
ها نه فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. چرا
نشه؟
چرا نشه؟ چرا نشه؟ نمیدونم حالا بین، با قول معروف دیدید که الان یه تو خود همین کشور مختلف توی لقاح مصنوعی یا طبیعی بین حیوانات مختلف، برای که یک ماهیت مثلا گفتید ببری درست نه ببر نشیره، نشیره نه ببر، اینا هست. حالا بین گوسفند و خوکش اونشو نمیدونم، اما بین حیوانات مختلف مثلا قاطر که میگن بین خر و اسب مثلا بفرست شده قاطر.
از خانواده هم
هستند یه شباهتی به هم دارد. اونا گربه سانان هستند مثلا همه شما
شیرو خراب
بیارد شیرو
خراب
تو شما پس میگه که فیل با یه مورچه ازدواج کرد حالا میفهمد که من این شک کفی من جهت از شک فی قبوله لتسکیه شک داریم که قبول تسکیه کنه فالحکم الحرمه چرا؟ چون اصل عدم تسکیه است. ما یه استصحابی داریم استصحاب عدم تسکیه بذار اینو بعدا توضیح بدم با ادامه بحث میشون وقتم گذشته خسته نباشیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.